فصل ششم. پوارو با تأخیر عمدی وارد شرکت بریزر و اسکاتل شد و مستقیم به دفتر آقای اسکاتل رفت. آقای اسکاتل سرزنده و سرحال و با خوشرویی به استقبال پوارو آمد. دستهایش را به هم مالید و گفت: صبح بخیر، صبح بخیر. بفرمایید. چه کاری میتونم برای شما انجام بدم؟ و در حالی که حرف میزد، سعی میکرد هرکول پوارو را ارزیابی کند و حرفش را حدس بزند. خارجی، لباس شیک و گران قیمت و احتمالاً پولدار. صاحب رستوران، مدیر هتل یا فیلمساز. امیدوارم مزاحم نشده باشم. فقط میخواستم چند سوال درباره یکی از کارمندان قدیمی شما به نام جیمز بنتلی بپرسم. آقای اسکاتل تعجب کرد و گفت: جیمز بنتلی؟ جیمز بنتلی، ببینم شما خبرنگار هستین؟ نه. پلیس هم نیستین؟ نه. یا بهتر بگم بله، ولی پلیس انگلستان نیستم. آقای اسکاتل به سرعت این اطلاعات را در مغزش بایگانی کرد. گویی بعداً به آنها نیاز خواهد داشت. سپس جواب داد: خبری شده؟ پوارو با حالتی که هر وقت می‌خواست حقیقتی را بیان کند به خود می‌گرفت گفت: من به درخواست یکی از اقوام جیمز بنتلی دوباره درباره پرونده ایشون تحقیق می‌کنم. اصلاً فکر نمی‌کردم فک و فامیلی داشته باشه، ولی اطلاع دارید که دادگاه اونو گناهکار تشخیص داد و به مرگ محکوم شده، ولی هنوز اعدام نشده. آقای اسکاتل سر تکان داد و گفت: بله، فهمیدم. آدم به امید زنده است و تا آخرین لحظه هم نباید ناامید شد، حتی در سخت‌ترین شرایط. گویا مدارک خیلی محکم بوده. ممکنه بفرمایین این فامیلی که به اون اشاره کردین چه کسانی هستن؟ فقط میتونم بگم پولدار و قدرتمند هستن. بسیار پولدار. عبارت بسیار پولدار کارگر شد و معلوم بود آقای اسکاتل بیش از این طاقت ندارد و با حالتی که نشان میداد خیلی نرم شده است گفت: تعجب میکنم. بله، خیلی هم تعجب میکنم. پوارو بی معطلی بیشتر گفت: مادر جیمز بنتلی، مرحوم خانم بنتلی، بنا به دلایلی رابطه‌شون رو با بقیه فامیل کاملا قطع کرده بودن. فهمیدم. یکی از همین اختلافات فامیلی که در نهایت باعث شد جیمز بنتلی بی‌نوا آه نداشته باشه که با ناله سودا کنه. جای تأسفه که این اقوام قبلا سراغ اون نیومدن تا بتونن به موقع نجاتش بدن. اونا تازگی ها متوجه این قضیه شدن و به محض اطلاع از من دعوت کردن هرچه سریع‌تر خودم رو به این منطقه برسونم و هر کاری که از دستم برمیاد انجام بدم. آقای اسکاتل به صندلیش تکیه داد و ژست حرفه‌ای گرفت و گفت: نمیدونم تا چه حد موفق خواهید شد آقای پوارو. شاید اگه مسئله جنون رو مطرح کنید پیروز بشید. البته کمی دیر شده. تازه مشروط به این که بتونید یکی دوتا از دکترای معروف روانشناس رو متقاعد کنید. البته من خودم هیچ فعالیتی در این زمینه ها ندارم. پوارو اندکی خم شد و پرسید: ولی حضرت آقا، جیمز بنتلی مدتی در این شرکت کار کرده و به یقین میتونین چیزایی دربارش بگین. چیز زیادی نمیدونم. جیمز بنتلی یکی از کارمندان جزء شرکت بود. جوانی پاک و نجیب که سرش به کار خودش بود و هیچ کس هم از اون گله و شکایتی نداشت. فقط نمیتونست یه پروژه رو به آخر برسونه. نقطه ضعفی که برای کار ما بسیار مضره. مشتری میاد و میخواد خونش رو بفروشه یا خونه جدیدی بخره. ما موظفیم بنابر خواست مشتریامون عمل کنیم و املاکشون رو بخریم و بفروشیم و این حرفه‌ایه که هزار دوز و کلک داره و بدون اون کاری از پیش نمیره. اگه خونه‌ای در محله‌ای پرت و دور افتاده قرار گرفته باشه، به مشتری میگیم با قیمت خونه کلنگی صاحب مسکن مناسبی میشه و به هیچ وجه اشاره‌ای به وضعیت لوله کشی خونه نمی کنیم. اگه خونه مشرف به دودکش کارخونه ها باشه، سعی می کنیم توجه مشتری رو به تأسیسات و موقعیت خونه جلب کنیم بدون اینکه اجازه بدیم سوالی درباره نمای بیرون بپرسه. هدف ما اینه که هر طور ممکنه مشتری رو برای خریدن خونه تشویق کنیم و برای همینم اینجا نشستیم. مثلا خانم محترم، نصیحت مخلص خودتون رو بپذیرید و هر چه زودتر این خونه رو بخرین، چون یه نماینده مجلس اونو دیده و بسیار خوشش اومده، به طوری که قراره امروز بعد از ظهر برای عقد قرارداد بیاد. نمیدونم چطوره که همه گول نماینده مجلس رو میخورن. نام نماینده مجلس تأثیر بسیاری بر خریداران معمولی میذاره. خودمم نمیدونم چرا. ضمن اینکه سابقه نداره نماینده مجلس دور از حوزه نمایندگیش زندگی کنه. به هر حال این حقه همیشه کارساز بوده. آقای اسکاتل قهقه سرداد که دندانهای مصنوعی درخشانش نمایان شد و گفت کار ما بیشتر جنبه روانشناسی داره. بله، روانشناسی حقیقی. پوارو فوری گفت بله، روانشناسی. چقدر درست اشاره کردین. میبینم که آدم ها رو خوب میشناسین. آقای اسکاتل با حجب و حیای تصنعی در جواب گفت ای، تا حدودی همینطوره که میفرمایین. برای همینه که میل دارم دوباره نظرتون رو درباره بنتلی بپرسم و خواهش میکنم بین خودمون باشه. شما واقعا فکر میکنین جیمز بنتلی این پیر زن رو به قتل رسونده؟ اسکاتل با تعجب به پوارو خیره شد و گفت بله، البته. فکر میکنین چنین کاری از بنتلی برمی اومد؟ منظورم اینه که عرضه چنین کاری رو داشت؟ خب اینطور که منظور شماست نه، واقعا نه. به نظر من جرأت چنین کاری رو نداشت. اگه از من بپرسین، بنتلی تا حدودی شیرین عقل و بی اراده بود. شاید بیکاری و نگرانیای ناشی از اون رو به جنایت واداشته. دلیل خاصی داشت که عذر اون رو خواستین؟ اسکاتل به علامت نفی سر تکان داد و در جواب گفت نه، کار شرکت خوب نبود و کارکنانم کاری نداشتن. با این حال فقط یک نفر رو جواب کردیم که توانمندیش به مراتب از بقیه کمتر بود و اونم جیمز بنتلی بود. مطمئنم هیچ وقت عوض نمیشه. با اینکه معرفی و رضایتنامه هم به اون دادیم ولی نتونست کار دیگه‌ای پیدا کنه. آدم بیحالی بود که بر دیگران اثر بدی میذاشت. پوارو متفکرانه از دفتر آقای اسکاتل خارج شد و همانطور که میرفت متوجه شد چندمین بار است این جمله را میشنود که جیمز بنتلی تأثیر بدی روی دیگران میگذارد. این جمله او را مطمئن تر کرد، چون جنایتکاران زیادی را میشناخت که مردم عادی بی اختیار شیفته و فریفته آنها شده بودند. ببخشید ولی اجازه میدین چند دقیقه مزاحم شما بشم؟ پوارو برای صرف نهار به رستوران گربه آبی رفت و با انتخاب یک میز کوچک در گوشه خلوتی خود را پنهان کرد و مشغول مطالعه لیست غذاها شد. دکوراسیون داخلی رستوران گربه آبی قدیمی و مبلمانی از چوب بلوط با پنجره‌های بزرگ و شیشه‌های 40 تکه رنگارنگ بود که در نتیجه رستوران را تا حدودی تاریک می کرد. با این حال خانم جوانی به رغم تاریکی آن قسمت می خواست روبروی هرکول پوارو بنشیند و با چهرهی بشاش به او خیره شد و در انتظار جواب بود. گیسوانش پرپشت و طلایی و لباسش آبی رنگ بود. پوارو احساس می کرد همین چند دقیقه قبل این خانم را در جایی دیده است. خانم جوان گفت دست خودم نبود، ولی وقتی با آقای اسکاتل صحبت می کردین بی اختیار متوجه حرفتون شدم. پوارو سر تکان داد و تازه به یاد آورد. پارتیشن کوتاه بین اتاق آقای اسکاتل و اتاق منشی به خاطر خلوت کردن آقای اسکاتل با مشتریان نصب نشده، بلکه فقط برای آرامش بیشتر ارباب رجوها بود که صدای ماشین تحریر مزاحمشان نشود و بدیهی بود خانم منشی بی اختیار متوجه مکالمات آنها می شد و این مسئله نه تنها پوارو را به هیچ وجه نگران نمی کرد بلکه به او قوت قلب بیشتری می داد، چون تبلیغات باعث می شد بیشتر او را بشناسند. پس گفت اگر اشتباه نکرده باشم شما در سمت راست اتاق نشسته و پشت به پنجره مشغول تایپ کردن بودین. مهمان ناخوانده با لبخند سرش را به علامت تایید تکان داد. حدود 33 یا 34 ساله به نظر می رسید و از آن خانم‌هایی بود که مسیر زندگیشان را خود تعیین می‌کنند و به آسانی هم تن به تقدیر نمی‌دهند. پس از لحظه‌ای سکوت گفت: می‌خواستم درباره جیمز بنتلی صحبت کنم. در چه موردی؟ مثل اینکه قرار درخواست استیناف بده و به نظر من مفهومش اینه که مدارک جدیدی مبنی بر بیگناهیش وجود داره. نمیدونی چقدر خوشحالم. من اصلا نمیتونم باور کنم اون چنین کاری کرده باشه. پوارو ابروانش را به حالت تعجب بالا برد و شمرده پرسید که اینطور؟ پس شما فکر نمی کنین اون چنین کاری کرده باشه؟ خب نه، یعنی منظورم اینه که اوایل اینطور فکر نمی کردم و به نظرم بیشتر به یه اشتباه بزرگ شبیه بود، ولی شواهد و قرائنی که وجود داشت؟ بله می گفتین، شواهد و قرائن چه بودن؟ نمی دونم، به هر حال به نظر می رسید جز اون هیچ کس دیگه نمی تونست اون کار رو انجام داده باشه. به نظر شما جیمز بنتلی کمی خلوچل نبود؟ اوه نه، اصلاً اینطوری نبود. فقط خجالتی و کمرو مثل خیلی آدمای دیگه. ولی راستشو بخواین اون از اون آدمایی که چون اعتماد به نفس ندارن اصلاً قدر خودشونو نمیدونن و نمیتونن تواناییاشونو نشون بدن. پوارو به او خیره شد. این زن اعتماد به نفس بسیاری داشت. اونقدر که احتمالاً میتوانست کسی دیگری را هم زیر بال و پر خود بگیرد. و با این تفکر پرسید: مثل اینکه جیمز بنتلی رو دوست داشتین؟ چهره خانم جوان سرخ شد و در جواب گفت: بله دوستش داشتم، با اینکه ایمی یکی از خانمای همکارم اونو همیشه مسخره یا اغلب بی عرضه خطاب میکرد، دوستش داشتم، خیلی زیاد. چقدر مهربون و با ادب و در ضمن واقعا با سواد بود و اطلاعات زیادی داشت. اطلاعاتی که فقط با مطالعه بسیار به دست میاد. بله بله، اون چه در کتاب ها خونده بود. همیشه یاد مادرش بود و میگفت جاش خالیه. مادرش ظاهراً همیشه مریض بود. البته نه مریض مریض، حتما از این مادرها دیدین. فقط ضعیف بود. ولی جیمز از هیچ خدمتی به مادرش کوتاهی نکرد و تا اونجا که میتونست اسباب راحتیشو فراهم میکرد. پوارو به تصدیق سر تکان داد. او این مادرها رو خوب می شناخت. خانم جوان گفت: البته مادرش هم خیلی از اون مواظبت می کرد و همیشه مراقب سلامتی اون بود. به خصوص مراقب بود زمستونا بیماری ریش عود نکنه. چی بخوره و چی نخوره. خلاصه از این برنامه ها. پوارو دوباره به تصدیق سر تکان داد و پرسید: با هم روابط دوستانه داشتین؟ نمیدونم چی بگم، دقیقاً نه، فقط گاهی با هم حرف میزدیم. از وقتی هم که از شرکت رفت، من و جیمز به هر حال به ندرت میدیدمش. حتی یه بار نامه دوستانهی براش نوشتم، ولی پاسخی نداد. پوارو با مهربانی گفت: شما هنوز اونو دوست دارین؟ خانم جوان با شجاعت گفت: بله، هنوزم دوستش دارم. آفرین، خیلی خوشحالم که این حرف رو میشنوم. پوارو به یاد روزی افتاد که با جیمز بنتلی در زندان گفتگو کرده بود. او را خوب به یاد آورد. موهای فلفل نمکی، اندام لاغر بیقواره، انگشتان چاق، گردنی باریک و سیب گلو و نگاه‌هایی از گوشه چشم بدون اینکه مستقیم به کسی نگاه کند. شبیه کسانی بود که نمی‌شود به حرف‌هایشان اعتماد کرد. جویده جویده حرف می‌زد. و بی اختیار انسان را به یاد شیادان می انداخت. اینها تأثیراتی بود که جیمز بنتلی بر افراد ظاهربین می گذاشت و بر رأی دادگاه هم تأثیر گذاشته بود، به طوری که از نظر هیئت منصفه او آدم دغل و دروغگویی بود که به خاطر مقداری پول پیرزن ناتوانی را با قساوت به قتل رسانیده است. جیمز بنتلی به رغم روحیه متزلزل و چهره عبوسش بر کمیسر اسپنس و هرکول پوارو تأثیر منفی نگذاشته بود، چرا که آنها با جنایتکاران زیادی سرکار داشتند و تجربه زیادی در شناخت روحیه و شخصیت درونی انسانهای متفاوت داشتند. و حالا بعد از این دو نفر نوبت به این خانم جوان رسیده بود. ممکنه اسم شما رو بپرسم خانم؟ اسمم مود و فامیلیم ویلیامزه. مود ویلیامز. آقای پوارو، کاری هست که بتونم انجام بدم؟ منظورم اینه که کمکی از دست من برمیاد؟ فکر میکنم بتونین کمک کنین. خانم ویلیامز، خیلی ها هستن که فکر میکنن جیمز بنتلی بیگناهه و همگی میکوشن این موضوع رو ثابت کنن و از من برای تحقیقات دعوت کردن و خوشبختم که به اطلاعتون برسونم تا این لحظه خیلی پیشرفت کردم. بله، خیلی زیاد. پوارو این دروغ شاخدار را با چنان قاطعیتی ادا کرد که شنونده بی اختیار آن را قبول می کرد. از نظر او این دروغ تاکتیکی لازم و ضروری بود برای اینکه خانم مود ویلیامز مطمئنن ساکت نمی ماند و در جاهای مختلف این موضوع را مطرح می کرد و درباره‌اش حرف می زد. حرف زدن هم مثل سنگی است که وسط استخر بیاندازیم. موج درست می شود و در اطراف پخش می شود و سرانجام یک نفر از شنیدن این خبر ناراحت و نگران می شود و رو نشان می دهد. به من گفتین گاه گاهی با جیمز بنتلی صحبت می کردین و در طول این صحبت ها بود که اون درباره مادر و زندگی خصوصیش با شما حرف می زد. خب، حالا بگین ببینم هیچ وقت درباره کسی صحبت کرد که اون یا مادرش با اون اختلاف داشته باشن؟ مود ویلیامز فکر کرد و گفت نه، به نظر من مادر جیمز از اون پیر زنایی بود که رابطه خوبی با زنهای جوان ندارن. معمولاً مادرهایی که پسران وفاداری دارن هیچ وقت نظر خوشی درباره زنهای جوان نخواهند داشت. ولی منظور من این نبود. منظور من اختلافات کهنه و کینه و عداوت خانوادگی است، مثل بعضی ها که به کسی کینه شطوری دارن. مود ویلیامز به علامت نفی سر تکان داد و گفت نه، اون درباره این مسائل چیزی نمی گفت. هیچ وقت درباره صاحب خونش خانم مک‌گینتی حرف می زد؟ خانم جوان از شنیدن اسم مقتول لرزید ولی جواب داد حرف می زد ولی اسمشو نمی برد. یه بار گفت صابخونه بیش از حد ماهی درست می کنه و یک بارم گفت صابخونهش از اینکه گربش گم شده عصبانی و ناراحته. یک سوال دیگه و خواهش می کنم در نهایت صداقت جواب من رو بدید. آیا سابقه داشت که جیمز بنتلی درباره مخفیگاه پولهای صابخونه حرفی به شما زده باشه؟ خانم جوان رنگش پرید ولی با شجاعت شانه بالا برد و گفت راستشو بخواید چرا؟ حرف زد. یه روز داشتیم درباره اشخاصی که به بانک ها اعتماد ندارن صحبت می کردیم و اون گفت خانم صابخونه پسندازش رو زیر چوبای کف اتاق قایم کرده و اون هر وقت اراده کنه می تونه وقتی صابخونه از خونه بیرون میره پولا رو تصاحب کنه. اون به شوخی این حرف رو نزد چون جیمز اصلاً اهل شوخی و مزاح نبود، ولی با گفتن این حرف میخواست به من بفهمونه بیتوجهی خانم صابخونه اونو نگران کرده. پوارو حرف خانم ویلیامز را قطع کرد و گفت آها، امتیاز مثبت برای بنتلی، البته از نظر من، چون در ظاهر جیمز بنتلی فکر میکرد سرقت کاریه که حتماً باید در غیاب صاحب مال انجام بگیره، نه در حضور اون، و امکان داشت به جای حرفی که به شما زد می گفت می ترسم کسی روزی به خاطر این پول مغز اون رو داغون کنه. ولی در هر صورت منظوری نداشت. ولی نه، ممکنه اینطور نباشه. توجه کنین خانم ویلیامز، کلام نشانه شخصیت گوینده است. تبهکاران عاقل و با تجربه هیچ وقت اینطور صحبت نمی کنن. ولی خوشبختانه این مورد نادره و تبهکاران معمولاً آدمای مغروری هستن که خیلی حرف میزنن و به همین علت اغلب خودشون رو به دام میاندازن. مود ویلیامز فوری گفت بله، حتما همینطوره. بله، و در این مورد حتما کسی خانم مک‌گینتی رو به قتل رسونده. چه کسی؟ شما میدونین؟ حدس میزنین قاتل کیه؟ هرکول پوارو با لحنی پرتمطراق گفت بله، فکر میکنم حدسم اشتباه نباشه. ولی به هر حال تازه اول راهیم و هنوز برای اظهار نظر زوده. مود ویلیامز نگاهی به ساعتش کرد و گفت باید برگردم. فقط نیم ساعت وقت نهار داریم. کلچستر شهر نیست. استبل اسب هاست. من قبلا کار خوبی در لندن داشتم. به هر حال خواهش میکنم اگه کاری از دست من ساخته است حتما بگین. پوارو کارت ویزیتی از جیبش در آورد و آدرس و شماره تلفن لانگ میدو رو روی آن نوشت و آن را به مود ویلیامز داد و گفت من در اینجا ساکنم. پوارو با دلخوری متوجه شد اسمش هیچ اثری بر خانم مود ویلیامز جوان نداشت و با خود گفت جای تأسف است که نسل جوان هیچ شناختی از شخصیت‌های معروف جهانی ندارند. هرکول پوارو سوار اتوبوس شد و به برادهینی بازگشت. خوشحال بود چون کسی پیدا شده بود که به بیگناهی جیمز بنتلی معتقد بود. بالاخره جیمز بنتلی آنطور که خودش فکر می کرد آنقدرها هم بی کس و کار نبود و دوستی هم داشت. در اتوبوس پوارو دوباره به یاد گفتگوی ناامید کنندش با جیمز بنتلی افتاد. اندک بارقی از امید در این مرد دیده نمی شد. به یاد آورد بنتلی با ادب به او گفت متشکرم ولی فکر نمی کنم کسی بتونه کاری برای من انجام بده. پوارو با شناختی که از روحیه و شیوه زندگی جیمز بنتلی داشت مطمئن بود اگر دوست و رفیقی ندارد بیشک دشمنی هم نخواهد داشت و حرفهای بنتلی در مصاحبه به یادش آمد که فرضیه او را تقویت کرد. وقتی مردم توجهی ندارن که زنده اید یا مرده دیگه جایی برای کینه‌توزی و دشمنی نمیمونه. مادرت چطور؟ آیا کسی با اون دشمنی داشت؟ بنتلی که کمی عصبانی شده بود گفت نه همه اونو دوست داشتن و بهش احترام میذاشتن. از دوستانت بگو. جیمز بنتلی به طور نامفهومی جواب داد من هیچ دوستی ندارم. ولی این حرف درست نبود چون مود ویلیامز ثابت کرد او یک دوست خوب دارد. پوارو غرق در افکارش لبخند زد و پیش خود گفت بنازم به این نظم و ترتیبی که بر طبیعت حکم فرماست. برای هر مردی حتی مردانی که جذابیت ندارن یک زن خوب وجود داره. پوارو حس می کرد خانم مود ویلیامز تمایلی به مادر شدن ندارد. او ویژگی هایی داشت که جیمز بنتلی فاقدشان بود. پر انرژی و سرسخت. شخصیتی که به هیچ وجه اجازه نمی داد حقوقش پای مال شود و تا کسب پیروزی از پای نمی نشست. آه بلندی کشید و فکر کرد امروز چه دروغهای شاخداری سرهم کرده ولی مهم نیست. بعضی اوقات دروغ گفتن لازم است. بعد برای خودش مثالهایی زد که ماهیت کارهایش را در حل این معما توجیه می کرد. با خود گفت سوزن پیدا کردن در انبار کاهه یا پیدا کردن یه سگ بین سگایی که همه خوابیدن یا اینکه تیری به هوا پرتاب کنم و انتظار داشته باشم روی خونه شیشه‌ای مورد نظر من بیفته.